ساعت 12 شب به وقت ایران و 9:30 به وقت پراگ. صدای رادیو فردا را از جمهوری چک میشنوید. سلام گرم من به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا در ایران و هر کجای دیگر جهان. نیمه شب شما بخیر. من رضا ولیزاده در استودیو به همراه سام خاکزاد در اتاق فرمان به مدت 30 دقیقه میزبان شما هستیم در مجله خبری نیمه شب امروز، یک شنبه 24 برج فروردین سال 1392 خورشیدی، که در نخستین ثانیه‌های آغاز آن در ایران هستیم، اگرچه هنوز اینجا در پراگ 13 آوریل سال 2013 میلادی است. اگرچه رادیو فردا روزها هر 30 دقیقه با یک بخش خبری میزبان شماست، اما افزون بر این هر روز با 3 مجله خبری در کنار شما ایم: مجله شامگاهی ساعت 7 شب، مجله شبانگاهی ساعت 10 شب و مجله نیمه شب ساعت 12 شب یا آغاز بامداد به وقت ایران. و اکنون در سومین مجله امروز، مجله نیمه شب، گزارش و گفتگوهایی میشنوید که امیر مصدق کاتوزیان، دبیر و تهیه کننده این بخش خبری، برای شما برگزیده است. اما پیش از رسیدن به گزارش‌ها و گفتگوها، خبرها رو میشنویم با اجرای همکارم مینا بهارمست که از بعد از ظهر امروز کار تهیه و تنظیم خبرها رو به عهده داشته. سلام مینا.
سلام به تو رضا و سلام به شنوندگان عزیز. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز شنبه در دیدار با شی جین پینگ رئیس جمهوری چین گفت مسائل کره، ایران و سوریه جهان را با دورانی بحرانی روبرو کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جان کری از تنش‌های موجود در شبه جزیره کره، چالش ایران و سلاح‌های هسته‌ای، سوریه و مسائل اقتصادی در سراسر جهان به عنوان چالش‌هایی یاد کرد که باید برای مدیریت آنها کاری کرد. جان کری و وانگ یی وزیران خارجه آمریکا و چین در کنفرانس مشترک خبری در پکن گفتند که دو کشور متعهد شدند برای تبدیل شبه جزیره کره به منطقه عاری از سلاح‌های هسته‌ای و حل بحران کره شمالی از طریق مسالمت‌آمیز همکاری کنند. جان کری که روز شنبه از کره جنوبی وارد پکن شده بود افزود سپاسگزارند که در این مقطع زمانی حساس در منطقه و جهان، چین درباره ایران و سایر مسائل منطقه‌ای با آمریکا همکاری می‌کند. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی استعفای سلام فیاض نخست وزیر این تشکیلات را پذیرفت. سلام فیاض 6 سال بود که این سمت را بر عهده داشت و محمود عباس از او خواسته است تا تشکیل دولت جدید به کار خود ادامه دهد. سلام فیاض از مقام‌های سابق بانک جهانی است و به عنوان شخصی شناخته می‌شود که به ایجاد نهادهای مورد نیاز برای تشکیل کشور مستقل فلسطینی در آینده کمک کرده است. به گزارش خبرگزاری‌ها، اختلافات سلام فیاض با محمود احمد عباس و سازمان فتح بر سر استعفای ماه گذشته وزیر دارایی تشکیلات فلسطینی شدت گرفته بود. محمود احمدی نژاد روز یکشنبه عازم دیدار از 3 کشور آفریقایی بنین، غنا و نیجر می شود. به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس جمهوری اسلامی توافق نامه‌هایی را در زمینه همکاری‌های اقتصادی و سیاسی امضا خواهد کرد. خبرگزاری فرانسه به نقل از وزیر خارجه بنین میگوید که محمود احمدی نژاد در سمت ریاست جنبش غیر متعهدها روز یکشنبه وارد این کشور می شود و روز دوشنبه به نیجر خواهد رفت. نیجر یکی از بزرگترین صادرکنندگان سنگ اورانیوم در جهان است. وزیر خارجه نیجر در بهمن ماه گذشته از ایران دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران رفتار محمود احمدی نژاد را در سمنان در ارتباط با اسفندیار رحیم مشایی مشاور خود از مصادیق عدم درک شرایط امروز کشور و ایجاد تنش در جامعه خوانده است. خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی ستاد کل نیروهای مسلح ایران نوشته است که حسن فیروزآبادی در جمع تعداد از مقام‌های نظامی گفته است که انجام بازی تبلیغاتی تحویل پرچم و نماد ملی کشور از سوی ریاست جمهوری به مشایی در سمنان که در بعضی رسانه‌ها منتشر شده غیر قابل توجیه و از جمله مصادیق بارز ایجاد تنش در جامعه است و مسئولین باید مراقب کینه و دشمنی سلطه‌گران و جریانات غیر همسو با نظام باشند.
سپاسگزارم از تو مینا بهارمست که ما رو در جریان تازه ترین خبرها گذاشتیم. و اما آنچه شما در مجله نیمه شب خواهید شنید. شورای امنیت سازمان ملل می‌خواهد قطعنامه‌ای را درباره بحران سوریه بررسی کند. روسیه می‌گوید از آن حمایتی نخواهد کرد. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران می‌گوید مذاکرات اتمی به بن‌بست نرسیده و مذاکره مستقیم با آمریکا هم منعی ندارد.
ایران حتی در مورد روشن ساختن پیشینه اتمیش هم آماده رفع ابهام ها تا به حال نشده. ایران در وضعیت کنونی حتی اجازه بازرسی ساده از سایت پارچینگ رو نمیده.
دو ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری، رقابت‌های لفظی کلید خورده است. خطیب نماز جمعه میگوید رای دهندگان باید مزد رهبری را بدهند.
ندای امام رو، ندای رهبر رو لبیک گفتن، میدونید معناش چی هست؟
سازمان عفو بین الملل نگران وضعیت دراویش زندانی در ایران است.
ما خواهان حمایت دولت سوئد از حقوق دراویش در بند هستیم.
و گزارش‌های دیگر تحلیلیه رادیو فردا، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد پس از 20 روز بیخبری مطلق با مادر زهرا رهنورد دیدار کردند. و یکی از آثار محمود دولت‌آبادی، رمان نویس ایرانی، به فهرست نامزدهای نهایی یک جایزه ادبی در آمریکا راه یافته است. به این بخش خبری خوش آمدید. شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است روز پنجشنبه پیشنویس قطعنامه‌ای را درباره بحران سوریه بررسی کند. پیشنویسی که روسیه آن را یک طرفه توصیف کرده و گفته از آن حمایتی نخواهد کرد. در همین حال جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید جنگ داخلی سوریه از جمله مسائلی است که جهان را با دورانی بحرانی روبرو کرده است. آخرین اخبار مربوط به سوریه را در گزارشی از مهتاب وحیدی راد بشنویم.
در حالی که جامعه جهانی نگران این است که درگیری‌های مرگبار در سوریه به فاجعه‌ای انسانی تبدیل شود، دولت روسیه اعلام کرده که اگر شورای امنیت بخواهد قطعنامه‌ای علیه سوریه تصویب کند، با آن مخالفت خواهد کرد. به گزارش‌های خبرگزاری ایتارتاس، وزارت خارجه روسیه روز شنبه اعلام کرده که از قطعنامه شورای امنیت علیه سوریه حمایت نخواهد کرد، چرا که این گونه قطعنامه‌ها را با هدف تغییر رژیم بشار اسد می‌داند. روسیه جدیدترین پیشنویس قطعنامه شورای امنیت علیه سوریه را کاملا یک طرفه و به دور از حقایق توصیف کرده و گفته که هیچ حمایتی از آن نخواهد کرد. شورای امنیت قرار است روز پنجشنبه در نشستی با حضور اخضر ابراهیمی، نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه، پیشنویس قطعنامه‌ای در رابطه با بحران این کشور را بررسی کند. روسیه و چین تاکنون چند بار قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت سازمان ملل علیه سوریه را وتو کردند. در همین حال درگیری‌ها و ناآرامی‌ها در سوریه ادامه دارد و همچنان قربانی می‌گیرد. روز شنبه هم در جریان یک حمله هوایی در نواحی شمال غربی این کشور، دست کم 18 تن کشته و حدود 50 نفر زخمی شدند. نیروهای مخالف بشار اسد به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفتند نیروهای دولتی به پایگاه نظامی مخالفان در استان ادلب حمله کردند و تمامی کشته شدگان از مخالفان حکومت بودند. خبرگزاری فرانسه هم به نقل از شاهدان عینی در این منطقه گزارش داده که در این حمله از بمب‌های خوشه‌ای استفاده شده است. روز شنبه همچنین در حمله دیگر در شمال حلب، دست کم 3 تن کشته و 16 تن زخمی شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدان عینی گزارش داده که یک هلیکوپتر ارتش سوریه روز شنبه 2 بمب گازی بر شهر حلب انداخته است. پزشکان حلب هم گفتند که تمام مجروحان این حمله سرگیجه، تهوع و سوزش شدید چشم داشتند. در حالی که سازمان ملل و رهبران کشورهای غربی نسبت به استفاده از سلاح‌های شیمیایی در سوریه ابراز نگرانی می‌کنند، دولت این کشور به کارشناسان سازمان ملل اجازه بازدید از سوریه را نمی‌دهد. گروهی از کارشناسان سازمان ملل چند روزی است در قبرس به سر می‌برند و منتظرند که دولت سوریه برایشان مجوز ورود و بازدید از مناطق مختلف این کشور را صادر کند تا درباره استفاده از سلاح شیمیایی تحقیق کنند. ناآرامی‌های سوریه که از ماه مارس سال 2011 میلادی یعنی بیش از 2 سال پیش آغاز شده، به گفته سازمان ملل متحد تاکنون حدود 70,000 کشته و 2 میلیون آواره بر جای گذاشته است.
مهتاب وحیدی‌راد گزارش می‌داد. رامین مهمان‌پرست سخنگوی وزارت خارجه ایران می‌گوید که مذاکرات اتمی به بن‌بست نرسیده، ضمن اینکه برای ایران مذاکره مستقیم با آمریکا هم منعی ندارد. علیرضا کرمانی گزارش می‌دهد.
ایران می‌گوید برای ادامه گفتگوهای اتمی جدی است، اما در ضمن می‌گوید یا یک باره حق غنی‌سازی اورانیوم را به رسمیت بشناسند یا گام به گام. رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در برنامه تلویزیونی کنکاش درباره گفتگوهای اتمی هفته پیش با 6 قدرت جهانی گفت که از نظر ما بحث می‌تواند سریع به نتیجه برسد. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل پرونده اتمی ایران در اسکاتلند، به ما می‌گوید
پیشنهاد آقای مهمان‌پرست این است که گروه 5+1 که مذاکرات سیاسی با ایران انجام میدن بپذیرند که ایران دارای حق ادامه غنی‌سازی اورانیوم هست، و اگر این حق در یک جدول زمانبندی شده پذیرفته شد، اون وقت در مورد مراحل پیشرفت گفتگو با اونها صحبت بکنیم. در صورت پذیرفتن حق ایران برای ادامه غنی‌سازی اورانیوم، عملا تمام قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران لغو خواهد شد و این چیزی نیست که گروه 5+1 آماده پذیرفتنش در این مرحله باشه.
وزیران خارجه 8 کشور صنعتی جهان موسوم به G8 روز پنجشنبه در قطعنامه پایانی نشست، ضمن ابراز امیدواری برای پیدا شدن راه حلی سیاسی، به ایران یادآور شدند که این گفتگوها تا ابد نمیتواند ادامه پیدا کند. ویلیام هگ، وزیر خارجه بریتانیا هم که میزبان اجلاس بود، گفت
We will continue to work with the twin track approach of sanctions and negotiations.
ما با در پیش گرفتن همزمان تحریم و مذاکره به کار ادامه خواهیم داد. اما وزیران خارجه G8 تصریح کردند که روزنی دیپلماسی برای همیشه باز نخواهد ماند.
آخرین دور گفتگوهای اتمی میان ایران و قدرت‌های جهانی هفته پیش پس از 2 روز مذاکره باز هم به نتیجه‌ای نرسید. اما سخنگوی وزارت خارجه ایران در برنامه کنکاش می‌گوید مذاکرات اتمی به بن‌بست نرسیده. باز هم بشنویم از رضا تقی‌زاده.
مذاکرات ایران با گروه 5+1 در طول 6 سال گذشته هر سال به علت انجام فعالیت‌های تازه‌ای از طرف ایران پیچیده‌تر از سال پیش شده. تنها در شرایطی میتونه این مذاکرات به نتیجه برسه که یا جامعه جهانی مسائل ایران رو بپذیره، یا ایران به هر دلیلی قبول بکنه از بخشی از برنامه‌های اتمیش چشم پوشی بکنه. وضعیت کنونی ایران چنین آینده‌ای رو نشون نمیده. بعد از تعیین تکلیف انتخابات رئیس جمهوری، جامعه جهانی تصمیم می‌گیره که چه نوع برخوردی با ایران داشته باشه.
درباره ادامه مذاکرات اتمی، رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، میگوید یا از ابتدا نقطه نهایی را تعریف و همزمان اقدام کنیم، یعنی آنها حقوق هسته‌ای ایران را به رسمیت بشناسند و هر اقدامی را که علیه برنامه اتمی تهران انجام داده اند برطرف کنند و در برابر ایران هم جلب اعتماد کند، یا این کار گام به گام انجام بگیرد. مقام‌های ایرانی بارها گفتند که چون در چارچوب معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای فعالیت می‌کنند، پس حق غنی‌سازی اورانیوم برای تهران محفوظ است. رضا تقی‌زاده در این باره می‌گوید
این ادعایی است که ایران داره. در طول 6 سال گذشته به خصوص به دفعات ایران نسبت به پنهانکاری‌هایی که داشته عذرهایی ارائه کرده که پذیرفته نشده از طرف جامعه جهانی. حق استفاده از غنی‌سازی اورانیوم حق پذیرفته شده‌ای هست، ولی برای کشورهایی که تا به حال از مفاد پیمان تخلفی نکردند. ایران حتی در مورد روشن ساختن پیشینه اتمیش هم آماده رفع ابهام‌ها تا به حال نشده. ایران در وضعیت کنونی حتی اجازه بازرسی ساده از سایت پارچین رو نمیده.
این روزها انتقاد از فعالیت‌های اتمی ایران منحصر به کشورهای غربی نیست. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، یکی از سخنگویان وزارت خارجه روسیه از راه اندازی کارخانه جدید تولید کیک زرد در ایران انتقاد کرده و گفته در عین حال که این اقدام مغایر با پیمان‌های هسته‌ای نیست، اما می‌تواند به فضای تفاهم در مذاکرات اتمی ضربه بزند.
علیرضا کرمانی گزارش می‌داد، اما دو ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری، رقابت‌ها و اظهار نظرهای کارشناسان و کاندیداها هر روز بیشتر از پیش می‌شود. فریدون زرنگار نگاهی دارد به آخرین ابراز نظرها و تحلیل‌های مربوط به انتخابات.
در حالی که هفته هاست کاندیداهای مقام ریاست جمهوری از هیچ فرصتی برای تبلیغ خود غافل نمی مانند، روز جمعه علیرضا نیلچی مدیر کل امور انتخابات شورای نگهبان گفت هیئت‌های مرکزی نظارت بر انتخابات در 31 استان و 421 شهرستان کشور تشکیل شده است و شورای نگهبان با رصد فعالیت‌های انتخاباتی از تبلیغات زودرس کاندیداهای ریاست جمهوری جلوگیری خواهد کرد. در این میان شمار کاندیداهای ریاست جمهوری به بیش از 20 نفر رسیده است که به گفته احمد توکلی رئیس پیشین مرکز پژوهش‌های مجلس تعدد نامزدها نگران کننده است. در این میان سایت خبر آنلاین خبر از دیدار 14 کاندیدای ریاست جمهوری از صدا و سیما داد. به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام جمعه شب در محل دانشگاه فردوسی مشهد گفت بزرگترین اشتباه دولت فعلی در سیاست خارجی کشور است و غربی ها برنامه ریزی کردند پس از گفتگوهای آلماتی تحریم های تازه‌ای را علیه ایران اعمال کنند. مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور که خود را نامزد کرده است هم جمعه شب در مشهد گفت روابط خارجی در حوزه سیاست کلی نظام است و او باور دارد که رابطه با آمریکا مشکلی را حل نمی کند. به گفته آقای پور محمدی هیچ کس حق ندارد انتخابات را مهندسی و از امکانات و ظرفیت دولت به منظور تأثیرگذاری بر روی انتخابات هزینه کند. حسن ابو ترابی فرد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی هم با تعریف از خود میگوید هیچ یک از کاندیداهای مطرح به اندازه وی به مسائل کشور اشراف ندارند. از سوی دیگر آیت الله محمد علی گرامی از مراجع تقلید در قم روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا در پاسخ به این سوال که نظرش درباره نظر برخی از اصولگرایان تندرو که معتقدند محمد خاتمی باید رد صلاحیت شود چیست، میگوید اگر سابقه افراد نشان داده که آدم‌های خدمتگزاری هستند رد صلاحیت معنا ندارد. نماز جمعه های هفته های اخیر هم از تب و تاب انتخابات دور نمانده است و محمد علی موحدی کرمانی خطیب موقت نماز جمعه روز جمعه در تهران خطاب به رأی دهندگان گفت وظیفه سنگین پیش روی شماست، چرا که با تک تک آرای شما یک نفر رئیس جمهور می شود و اگر شخص انتخاب شده با رأی شما نتواند وظیفه اش را انجام دهد شما هم در این مسئولیت و جرم سهیم هستید. آقای موعدی کرمانی گفت رای دهندگان باید مزد رهبری را بدهند.
مقام معظم رهبری انتظار دارند که مردم در انتخابات حماسه بیافرینند. ندای امام رو، ندای رهبر رو لبیک گفتن، میدونید معناش چی هست؟ خدا میگوید مزد پیغمبرتون رو بدید. مزد پیغمبر هم مودت ذی‌القرباست. مصداق روشن مودت اطاعت از ولایت است و ولایت ولی فقیه تداوم ولایت رسول الله است.
مصطفی کواکبیان دبیر کل حزب مردم سالاری که خود را از اصلاح طلبان می‌داند روز شنبه به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت اگر رئیس جمهور شود در طول 6 ماه تحریم‌ها را به سمتی خواهد برد که به سوی لغو شدن پیش برود و با اجازه رهبری پس از یک سال با آمریکا رابطه برقرار می‌کند. صادق زیباکلام استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در گفتگو با خبرنگار مهر میگوید اگرچه با ورود محمد خاتمی پیروزی اصلاح طلبان قطعی میشود، اما کیاست، تجربه و کاردانی اکبر هاشمی رفسنجانی برای پیشبرد امور بیشتر است. بنابراین به گفته آقای زیباکلام اصلاح طلبان باید با تمام توان بر روی اکبر هاشمی رفسنجانی اجماع کنند. به گفته این استاد دانشگاه شورای نگهبان صلاحیت اسفندیار رحیم مشایی را تأیید نخواهد کرد، اما در صورت تأیید مشایی و عدم حضور اصلاح طلبان مشایی خواهد توانست با رأی 2 حتی 3 برابر هر نامزد مورد نظر اصولگرایان آنان را به راحتی شکست دهد.
فریدون زرنگار گزارش می‌داد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
سازمان عفو بین الملل در بیانیه‌ای که به چند تن از مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی نیز ارسال کرده از وضعیت دراویش زندانی در ایران ابراز نگرانی کرده است. همکارم شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
سازمان عفو بین الملل در بیانیه از وضعیت جسمی نامساعد دراویش زندانی در زندانهای عادل‌آباد شیراز و بند 209 زندان اوین ابراز نگرانی کرده است. بیانیه وضعیت جسمی دو تن از دراویش زندانی کسرا نوری و صالح مرادی که از 27 دی ماه گذشته در اعتصابند و اکنون بیش از 2 ماه است که دست به اعتصاب غذای خشک زده اند را بحرانی توصیف کرده است. اعتصاب این دو درویش زندانی در اعتراض به انتقال 7 تن از وکلا و مدیران سایت مجذوبان نور، حمید رضا مرادی سربستانی، فرشید یداللهی، مصطفی دانشجو، امیر اسلامی، امید بهروزی، افشین کرمپور و رضا انتصاری به بند 209 زندان اوین است. فرهاد نوری از مدیران سایت مجذوبان نور درباره آخرین وضعیت دراویش زندانی به رادیو فردا میگوید:
اون 7 نفر خانواده تو فقط به ما اعلام کردن که اینها شدیداً وضعیت جسمشون وخیمه و همشون نسبت به ملاقات‌های قبل از نظر جسمی بسیار تحلیل رفتن، به خاطر اینکه اینها نه هواخوری دارن و نه اینکه اجازه درمان مستقیم توسط پزشک دارن و اون اتاقی هم که این دوستان درش قرار دارن هیچ تهویه و پنجره ای نداره، مشکلاتی براشون اومده و مخصوصا مشکلات پوستی خودشون اعلام کردن که به صورت آس و مسائل دیواتشون پیش اومد. بعد از این که این دوستان رو در تاریخ 26 دیما معترض کردن، یک روز بعد آقای کسرا نوری و سالم مراد دست به اعتصاب غذا زدن. خواسته اونها این بود که اون 7 نفر رو از بند 209 منتقل کنن به بند 350 و قانون رو رعایت کنن. از اون روز یعنی از اول فروردین ما آقای کسانون سالم مرادی دست به اعتصاب غذا خوش دادن. از اون مدت الان این 2 نفر بیهوشی مکرری داشتن که خب تحت فشار نیروهای امنیتی اینها رو سرم درمانی کردن.
درباره وضعیت دراویشی که طی ماه‌های گذشته در ایران بازداشت شده اند، دروری دایک مسئول ایران سازمان عفو بین الملل در گفتگو با رادیو فردا به طور مشخص از 3 نگرانی عمده یاد میکند.
اولین این است که اون 2 نفر صلاح مرادی و کسرا نوری اعتصاب غذا میخونند، وضعیت ایشون نگران کننده هستش و اونا تحت فشار هست. به از اون وضعیت 7 نفر دراویش دیگر که منتقل شدن به انفرادی تو زندان اوین، نشونه هایی هست که میگه که وضعیت ایشون هم وخیمه. دومین نقطه اون عدم شفافیت در مدیریت عدالت و عدم اقدام قانونی در پروندهشون. خب عدم دسترس به وکیل، عدم شفافیت درباره رفتارشون، همه ایشون این نقاط مختلف راجع به مدیریت عدالت در این پرونده نگران کننده است.
دروری دایک مسئول ایران در سازمان عفو بین الملل میگوید از مقامات قضایی میخواهیم که بر اساس معیارهای بین المللی با دراویش زندانی برخورد کرده و آنها را آزاد کنند.
اولا البته راجع به وضعیت جسمی و روانی سالم مرادی و کسرا نوری، ما میخواهیم که هر دویشون دسترس به پزشکان عادی و کافی باشند و اونا باید در چارچوب فضای بشر دوستانه باشند. دومین خواسته اصلی خودمون اینه که مقامات قوه قضاییه کشور اونها رو آزاد بکنند. از زمان دستگیر شدن تا حال یه زمان طولانی گذشت دیگه و تحت این معیارهای بین‌المللی حقوق بشر، هرچند یک کشوری حق داره افراد تو اون کشور دستگیر بکنند، باید اتهامات واقعی را وارد بکنند یا رهایشون بکنند. ما منتظر یا وارد کردن اتهامات دقیق و اینا هرچه زودتر، اگر نه منتظریم که آزادشون بکنند.
عفو بین الملل بیانیه اخیر خود را خطاب به رئیس زندان عادل‌آباد شیراز و نیز رئیس دادگستری استان فارس نوشته و رونوشت آن را به محمد جواد لاریجانی دبیر کل شورای حقوق بشر قوه قضاییه ارسال کرده است.
شیرین فامیلی گزارش میداد. میرحسین موسوی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و همسرش زهرا رهنورد پس از 20 روز بیخبری مطلق از وضعیتشان با مادر خانم رهنورد دیدار کردند. نرگس موسوی دختر کوچک آقای موسوی و خانم رهنورد با اعلام این موضوع در گفتگو با سایت کلمه گفت که این دیدار روز سه‌شنبه گذشته انجام شده است. بهروز کارونی گزارش میدهد.
نرگس موسوی، فرزند میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، با اعلام خبر این دیدار گفت خیلی وقت بود که پدرش را از خانه بیرون نبرده بودند و افزود مادرش را هم حدود یک ماه از خانه خارج نکرده بودند. میرحسین موسوی و زهرا رهنورد همراه با مهدی کروبی، دیگر رهبر معترضان به نتایج انتخابات خرداد 88، پس از تظاهرات معترضان در روز 25 بهمن سال 89 در تهران و چند شهر دیگر ایران تحت حبس خانگی قرار گرفتند. حبس خانگی این سه تن تا کنون ادامه داشته است. نرگس موسوی اشاره کرد که بقیه فامیل اجازه دیدار با پدر و مادرش را نداشتند و گفت دیدار روز سه‌شنبه از قبل خبر داده نشده بود. او با انتقاد از حبس خانگی میرحسین موسوی و زهرا رهنورد و غیر قانونی خواندن این اقدام اضافه کرد به نظر می آید پدر و مادرش را نه تنها در انفرادی رها کرده اند بلکه زندانبان ها هم به دنبال گردش و تفریح و خوشگذرانی رفته و آنها را در بایکوت خبری و ارتباطی قرار داده اند. فرزند آقای موسوی و خانم رهنورد در پاسخ به پرسشی در مورد دلیل این بایکوت خبری و ارتباطی آن را با بحث انتخابات ریاست جمهوری سال جاری مرتبط دانست و افزود که این اقدام به دلیل ترس از صحبت آنان درباره انتخابات صورت گرفته است. او اشاره کرد که محدودیت‌های امنیتی علیه پدر و مادرش اخیراً شدت بیشتری پیدا کرده است. پیش از این سایت کلمه خبر داده بود که پس از دیدار میرحسین موسوی و زهرا رهنورد با دخترانشان در روز 30 اسفند سال گذشته آنها از هر گونه تماس حتی تلفنی محروم شدند. نرگس موسوی در بخش دیگری از مصاحبهش با سایت کلمه گفت از آنجا که هیچ ارگانی پاسخگوی این حصر نیست امکان پیگیری قضایی وجود ندارد و خواستار آزادی پدر و مادرش شد. حبس خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی با انتقادهای بسیاری در ایران و جهان مواجه شده است. از جمله احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، در گزارشی که اسفند ماه سال گذشته از ماموریت خود داد، به حبس خانگی این ستن اشاره کرد و آن را از جمله موارد نقض حقوق بشر در ایران برشمرد.
گزارش همکارم بهروز کارونی رو میشنیدیم. با افزایش تنش در شبه جزیره کره و احتمال انجام آزمایش موشکی از سوی کره شمالی، جان کری وزیر خارجه آمریکا با سفر به چین درباره اوضاع منطقه و مسائلی از جمله مسئله هسته‌ای ایران با مقام‌های این کشور گفتگو کرد. بیشتر بشنویم از همکارم نوشین سید حسینی.
جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه در دیدار با رئیس جمهوری چین با اشاره به تنش در شبه جزیره کره، برنامه هسته‌ای ایران و نزاع سوریه گفت که جهان در دورانی بحرانی به سر می‌برد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جان کری که در پکن سخن می‌گفت، خطاب به شی جین پینگ رئیس جمهوری چین گفت که همونطور که مشاهده می‌کنید، در دورانی بحرانی با مسائلی بسیار پردردسر قرار گرفته‌ایم. او در این خصوص افزود موضوعات شبه جزیره کره، چالش ایران و جنگ افزار هسته‌ای، سوریه و خاورمیانه و اقتصاد جهانی جای زیادی برای بهبود دارند. پایان نقل قول. پیش از این دیوید کوهن معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی اوائل فروردین ماه در سفر به چین و چند کشور دیگر خاور دور بار دیگر درخواست آمریکا برای وضع تحریم از سوی چین علیه ایران و کره شمالی را تکرار کرد. ایالات متحده و چند قدرت دیگر جهانی برنامه هسته‌ای ایران را خطری بالقوه برای منافع خود و منافع جهانی قلمداد می‌کنند و می‌کوشند از طریق وضع تحریم‌های سنگین علیه جمهوری اسلامی این برنامه را به توقف بکشانند. اما چین که از شرکای تجاری اصلی ایران است، همواره مخالفت خود را با تحریم صادرات نفت ایران توسط آمریکا و اتحادیه اروپا اعلام کرده است. چین بزرگترین مشتری نفت ایران در ماه فوریه، یعنی بیش از یک ماه قبل، روزانه بیش از 500 هزار بشکه از ایران نفت وارد کرد که نسبت در مقایسه با زمان مشابه سال قبل حدود 81% افزایش نشان می‌دهد. چین و آمریکا در مورد مسئله سوریه نیز اختلاف عقیده دارند و چین به همراه روسیه قطعنامه‌های تحریمی مورد حمایت آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل علیه حکومت سوریه را وتو کرده است. پکن همچنین تنها همپیمان اصلی حکومت کره شمالی و تامین کننده اصلی کمک‌های تجاری به آن کشور است و به این خاطر اهرمی برای اعمال فشارهای احتمالی بر پیونگیانگ به شمار می‌رود.
نوشین سید حسینی گزارش میداد. اما دوباره میرسیم به بخش خبرها، دوباره باز هم با مینا بهارمست.
رادیو فردا گوش میکنید.
سلام، مینا بهارمست با تازه ترین خبرها.
با سلام دوباره. جان کری و وونگ یی وزیران خارجه آمریکا و چین در کنفرانس مشترک خبری در پکن گفتند که دو کشور متعهد شدند برای تبدیل شبه جزیره کره به منطقه عاری از سلاح هسته‌ای و حل بحران کره شمالی از طریق مسالمت‌آمیز همکاری کنند. جان کری که روز شنبه از کره جنوبی وارد پکن شده بود افزود سپاسگزارند که در این مقطع زمانی حساس در منطقه و جهان چین درباره ایران و سایر مسائل منطقه‌ای با آمریکا همکاری می‌کند. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی استعفای سلام فیاض نخست وزیر این تشکیلات را پذیرفت. سلام فیاض 6 سال بود که این سمت را بر عهده داشت و محمود عباس از او خواسته است تا تشکیل دولت جدید به کار خود ادامه دهد. سلام فیاض از مقام‌های سابق بانک جهانی است و به عنوان شخصی شناخته می‌شود که به ایجاد نهادهای مورد نیاز برای تشکیل کشور مستقل فلسطینی در آینده کمک کرده است. به گزارش خبرگزاری‌ها اختلافات سلام فیاض با محمود عباس و سازمان فد بر سر استعفای ماه گذشته وزیر دارایی تشکیلات فلسطینی شدت گرفته بود. محمود احمدی نژاد خواستار اقداماتی بزرگ و اصلاحاتی تون برای تغییر همه چیز در کشور شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس جمهوری اسلامی پنجشنبه شب در استان سمنان گفت گاه در مسیر حرکت ملت‌ها موانعی پیش می‌آید و توطئه‌ها و طراحی‌های صورت می‌گیرد که کشور را در معرض خطر قرار می‌دهد و موجودیت و هویت یک ملت را تهدید می‌کند، به طوری که با امکانات معمولی نمی‌توان آن خطر را برطرف کرد و نیازمند اقدامات بزرگ و اصلاحات تند است. بر اساس این گزارش احمدی‌نژاد افزود که مقدمه این اقدامات خلق حماسه سیاسی است، به طوری که محیط سیاسی را چه در داخل و چه در خارج به نفع ملت ایران تغییر دهد. رأی‌گیری از حدود 650 هزار عضو ارتش و پلیس عراق در انتخابات استانی این کشور روز شنبه انجام شد. رأی‌گیری عمومی از شنبه آینده در 12 استان از 18 استان عراق آغاز می‌شود. انتخابات در 6 استان به دلایل امنیتی برگزار نخواهد شد. این 6 استان شامل 2 استان عمدتاً سنی نشین و 4 استان در منطقه کردستان عراق می‌شود. حدود 15 میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن هستند. چند هزار تن از شیعیان بحرین روز شنبه در آستانه مسابقات اتومبیل رانی گراند پری فرمول 1 در این کشور در نزدیکی منامه تظاهرات کردند. حزب وفاق، حزب عمده مخالف دولت، میگوید میخواهند با ترتیب دادن یک رشته تظاهرات با استفاده از این فرصت توجه ها را به خواستهای دموکراتیکشان جلب کنند. و روسیه در واکنش به اقدام آمریکا در تحریم 18 شهروند روسیه 18 آمریکایی را تحریم کرد. در فهرست انتشار یافته از سوی وزارت خارجه روسیه در روز شنبه نام 18 مقام سابق یا جاری آمریکایی دیده می شود که به نقض حقوق بشر متهم شدند. آمریکا چند روز پیش فهرستی موسوم به فهرست مگنیتسکی را منتشر کرد که در آن 18 نفر اکثرا از مقام های روسیه در ارتباط با پرونده سرگئی مگنیتسکی وکیل اهل مسکو تحریم شدند. این وکیل پس از آنکه برخی مقام های روسیه را به فساد مالی در یک پرونده مالیاتی متهم کرد، خود به فرار از پرداخت مالیات متهم شد و در سال 2009 پس از ضرب و شتم در بازداشتگاهی در مسکو درگذشت.
سپاسگزارم از مینا بهارمست که ما رو در جریان تازه ترین خبرها گذاشت. در اینجا از شما دعوت میکنم شنونده میزگرد رادیوی دیدگاه ها باشید که تهیه و اجرای آن را همکارم امیر مصدق کاتوزیان به عهده دارد. در اینجا من و سام خاکزاد از اتاق فرمان برای شما شب خوشی را آرزو میکنیم. بشنوید میزگرد رادیوی دیدگاه ها رو.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در برنامه این هفته به بررسی اجمالی کارنامه احمد صدر حاجزاده جوادی می‌پردازیم که در گذشتش در روز 11 فروردین امسال پس از 96 سال عمر و 7 دهه تلاش در عرصه وکالت و قضا و همچنین در عالم سیاست ایران در ایران و خارج از ایران بازتاب داشت و سیل سمت‌گیری‌های چهره‌های شاخص و تشکلات سیاسی و مدنی از میلیون ملی مذهبی‌ها و اصلاح طلبان تا دگراندیشان و فعالان مدنی و حقوق بشری و البته حقوقدانان را در پی داشت. احمد صدر حاجزاده جوادی پیش از انقلاب از فعالان نهضت ملی ایران به رهبری محمد مصدق و پس از 28 مرداد 1332 از گروندگان به نهضت مقاومت ملی و بعد از بنیانگذاران و اعضای ارشد نهضت آزادی ایران بود. در دوران دولت امینی، احمد صدر رئیس جوادی، دادستان عمومی تهران و پیش از انقلاب وکیل بسیاری از زندانیان سیاسی از جمله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران بود. در دوران دولت موقت انقلاب وزیر کشور بود و همه پرسی 12 فروردین 1358 را سازمان داد. مدتی هم وزیر دادگستری بود و مقدمات نوشتن طرح پیشنویس قانون اساسی جدید را فراهم کرد. عضویت در انجمن دفاع از آزادی و حاکمیت ملت ایران، امضای نامه سرگشاده اعتراضی همراه با 89 فعال دیگر در انتقاد به ادامه جنگ در پی بازپسگیری خرمشهر، ریاست کمیته دفاع از حقوق بازماندگان قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای پاییز 1377، نوشتن نامه‌های انتقادی سرگشاده به مسئولان و رهبر جمهوری اسلامی ایران از جمله در پی اعتراضات سال 1388 و نامه پوزش‌خواهانه خطاب به ملت ایران در سال‌های پایانی عمر از دیگر فرازهای کارنامه احمد صدر رئیس جوادی است. حکومت ایران که در سال پایانی عمر او را ممنوع الخروج کرده بود، از برگزاری یادبود او در مسجد یا حسینیه ارشاد جلوگیری کرد و گردهمایی بسیاری از دوستدارانش را به محوطه بیرونی خانه احمد صدر رئیس جوادی محدود کرد. اما در خارج از ایران، از جمله در پاریس در آغاز این هفته، شماری از فعالان سیاسی و مدنی با گرایش‌های گوناگون یاد او را گرامی می‌دارند. میهمانان این هفته برنامه دیدگاه‌ها به بررسی کارنامه احمد صدر حاجی جوادی می‌پردازند. احمد منتظری فرزند آیت الله حسین علی منتظری در قم، در پاریس عبدالکریم لاهیجی حقوقدان و رضا علیجانی فعال ملی مذهبی و کاظم کردوانی عضو کمیته دفاع از حقوق بازماندگان قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای پاییز 77 در برلن. آقای رضا علیجانی، اول با بررسی شما آغاز کنیم از شاخصه نوع فعالیت سیاسی احمد صدر رئیس جوادی در دوران قبل از انقلاب.
سلام عرض می‌کنم خدمت دوستان و خدمت شنوندگان و تسلیت میگم در ابتدا به برادر بزرگوارشون در فرانسه آقای علی اصغر رئیس جوادی در گذشت برادرشون رو. آقای صدر خب عمر طولانی کردند و این عمر طولانیشون رو در فراز و نشیب‌های مختلف در مواضع و موقعیت‌های مختلف قرار داد. در هر سه قوه، قوه مقننه، مجریه و قضاییه یا به عبارتی وزارت و وکالت و قضاوت، همه جا حضور داشتند و می‌شود یک سری عناصر رابط رو در رفتارشون دید. قبل از انقلاب خب ایشون جوان‌تر هستند، ضمن اینکه فردی مذهبی هستند، اما هر موضع وارد نهضت ملی میشن. سال 40 هم دادستان عمومی تهران میشن در دولت امینی. یکی از ویژگی‌های ایشون که فسادناپذیریش هست و چه قبل از این و چه بعد از این هم 11 سال بازپرس دیوان هستند، به شهرهای مختلف ایران میرن، به فساد دانه درشت‌ها رسیدگی می‌کنند و هرچند معادلات قدرتیشون رو حذف می‌کنه، اما این فسادناپذیریشون نشون میده. و ایشون ضمن اینکه دادستان عمومی تهران هست، ما میبینیم فعال هست در یک نهضتی و در یک جنبشی که مقاومت میکنه علیه کودتا، یعنی مداومت، تسامح، قاطعیت، شجاعت. یه نوع بلند نظری هم ما در رفتارشون قبل از انقلاب میبینیم، دفاع از زندانیان سیاسی با عقاید مختلف که حالا از طیف‌های مختلف، از آقای مهدوی کنی، آقای خامنه‌ای و علی تهرانی گرفته تا آقای منتظری، و بعد از انقلاب هم همین مسئله ادامه پیدا میکنه. اما شاید اوج و سرفصل مهم این دوران رو قانون اساسی و مشارکت در نوشتن اون دونست. و در این قانون اساسی، ضمن اینکه ایشون یه فرد مذهبی است، عضو یه جریانی است که به هر حال هویت و ایدئولوژی مذهبی داره، اما این قانون اساسی که توش اصل ولایت فقیه نیست، حاکمیت ملت هست، نشون میده که ایشون از چه دیدگاهی برخورداره. همونطور که عضویت ایشون در نهضت آزادی که به هر حال در مرامنامش به اعلامیه جهانی حقوق بشر ارجاع داده، این هم باز یه مؤلفه دیگری است. اینها رو ما کنار هم بذاریم، می‌بینیم ایشون یک مذهبی است که مذهب براش در حزب خودش، در جریان خودش، در ایدئولوژی جریانش باشه، اما در جامعه به عنوان یه فرهنگ نگاه میکنه و در حکومت هیچ حق ویژه‌ای برای مذهب و مذهبی هایی که خودش جز اونها محسوب میشه قائل نیست و به حاکمیت ملت و جمهوریت سیستم معتقده. و این در قانون اساسی که تدوین شد به خوبی خودشونشون داد.
آقای عبدالکریم لاهیجی، بخشی از کارنامه احمد صدر حاجی جوادی همونطور که آقای علیجانی اشاره کردن الان مربوط به فعالیت حقوقی اوست در دادگستری و قوه قضاییه، از 26 سالگی که دادیار دادسرای رشت شد تا وکالت و بعد نشستن بر مسند وزارت دادگستری در دولت موقت انقلاب. مشاهدات شما از ویژگی‌های کار او در این عرصه چه بوده آقای لاهیجی؟
آقای احمد صدر حاجی جوادی حقوقدانی بود معتقد به حکومت قانون در ایران و به خاطر اینم از نخستین روزهایی که من اسم ایشون رو شنیدم که اون موقع دانشجو دانشکده حقوق بودم در 1340 در دولت علی امینی به وزارت دادگستری آقای نورالدین علموتی، خب او شرکت فعال داشت به خاطر اینکه پست حساس دادستانی تهران رو پذیرفت و میدونید که دادستانی یک پست قضایی سیاسی است. از نخستین روزهای دادستانیش مسلم با موافقت وزیر دادگستری، اونم وزیری پر اقتدار مثل نورالدین علموتی، در یک لیست 30 نفری که در ارتباط با مبارزه با فساد تسلیم مطبوعات و رسانه‌های خبری می‌کنند، می‌بینیم که 4 تن از عمرای ارتش هم هستند: سپهبد علی کیا، سرلشکر علوی مقدم، سرلشکر زرقام و سرتیپ نویسی. ولی البته اینها در ارتباط با مسئولیت‌های اداری که داشتند در وزارت کشور، در وزارت بازرگانی بازداشت میشن و از همه مهمتر بازداشت کسی که وزیر دادگستری وقت علموتی از او به عنوان آیشمن دوم یاد کرد، یعنی سرلشکر آزموده که میدونید اون موقع رئیس دادسی ارتش بود و پیش از اون دادستان ارتش در محاکمه مصدق، یاران مصدق و در محاکمه افسران و فعالان حزب توده. خب با یه همچین جسارتی احمد صدرآیت جوادی کار خودش رو به عنوان دادستان تهران آغاز کرد. به مجردی که دولت امینی سقوط کرد، در دولت علم و وزارت دادگستری محمد باهری، آقای صد و تعداد دیگه از قضات سرشناس دادگستری رو منتظر خدمت کردند و از این زمان بود که آقای صد مثل بسیاری از قضاتی که در حال به این صورت از کارشون برکنار می شدن، تنها پناهگاهشون کانون بچه دادگستری بود که واقعا از هر جهت کانونی بود مستقل. و این بود که وقتی که من هم وکیل دادگستری شدم، هر دوی ما در یک کمیسیونی در کانون بچه کار میکردیم. آقای صدر مسئول اون کمیسیون بود و من عضو اون، عنوان کمیسیون معاذرت قضایی. یعنی که کانون بچه به کسانی که استطاعت مالی نداشتند به اونها وکیل مجانی میداد و خب به این صورت آشنایی ما آغاز شد. و بعد هم تعدادی از روحانیون بودند که تبعید میشدن، آقای منتظری، آقای ربانی و دیگران، قبل از اینکه البته دچار محکومیت های سنگین بشن. چند تن از وکلای دادگستری یه سلول کوچیکی رو ما درست کرده بودیم و بیشتر مسئولیت چند با آقای صدرآیت جوادی بود، وکالت این آقایون رو عهده‌دار میشدند. در بسیاری از مواقع مدت تبعید رو کم میکردیم و به این صورت بود که آقای صد، خب که بیشتر در ارتباط به خانواده های مذهبی و روحانیون بود، از این طریق واقعا کمک میکرد به رفع حد و تبعید این آقایون و در چند مورد هم کارهای وکالتی رو با هم انجام میدادیم. به همین صورت رابطه ما بود. البته غیر از این، در ارتباط با خانواده های زندانیان سیاسی به ویژه پس از دهه 50، خانواده های اونها هم دائم با آقای صد در تماس بودن و چون آقای صد میدونست من هم به صورتی با سازمان های بین المللی حقوق بشر در ارتباط هستم، به این صورت هم ما با هم ارتباط داشتیم تا در 1956 که ما جمعیت دفاع از آزادی و حقوق بشر تأسیس کردیم و آقای صدر هم از پایه‌گذاران جمعیت بود و بعد هم هر دو ما به عضویت هیئت اجرایی جمعیت در اومدیم و در این چارچوب بود که همچنان به دنبال پرونده بازداشت شده ها و زندانیان سیاسی بود و به همین روال بود تا انقلاب ایران، انقلاب اسلامی در بهمن سال 50 است.
آقای احمد منتظری، اشاره شد به نام پدرتون آیت الله حسین علی منتظری. در دوران قبل از انقلاب چه خاطراتی دارید از تلاش‌های حقوقی احمد صدرآیت جوادی در مقام وکیل متهمان و محکومان سیاسی و همچنین تلاش‌های سیاسی او؟
در کتاب دیدگاه‌های ایشون من دیدم که به مناسبت آیت الله منتظری نوشتن در مورد آیت الله جوادی که همه عمر خیش را در راه خدمت به خلق خدا سپری کرده است. و من این تعبیر رو ندیدم که ایشون در مورد شخص دیگه به کار ببرن. و صحبت هایی که من میشنیدم در مورد خدمات آیت جوادی به انقلاب و به مخصوصا قانون اساسی، از یه نظر واقعا تأسف خوردم این که قانون اساسی الان فقط اسمی از اون مونده و عمل نمیشه. به این نتیجه زحمات یک ملت و این همه خسارت به ملت خورده و انقلاب کردن، قانون اساسی نوشته شده، رفراندوم شده، ولی الان عملا نیست. من حدود 2 سال قبل در ملاقاتی که با آیت الله مؤمن عضو فقهای شورای نگهبان داشتم، ایشون صریحا فرمودن که دوستان ما میگن که این قانون اساسی فقط یک اصل داره و اون هم اصل 4 که میگه باید همه قوانین اسلامی باشه و این اصل بر عموم و اطلاق همه قوانین حتی قانون اساسی حاکمه و اسلام هم یعنی ولایت مطلقه فقیه. من نمیخوام که خدایا کرده باعث تضعیف بشن، تضعیف مثلا، فقط میخوام یک آینه شفافی باشه، گفته بشه اشکالات، گفته بشه و اصلاح بشه، همینجور که آقای حافظ جوادی این کارو میکردن و متاسفانه برخوردی با ایشون کردن و سنگ کدی بود که از اول انقلاب گذاشته شد و میبینیم که آقای حافظ جوادی رو نگذاشتن براش مراسمی و توجیهش همین هست که از مسئله امنیتی هست، یعنی مردم چون میان اقبال میکنن، جوانها مثلا اقبال میکنن، اگر بس از مدرسه در حسین ارشاد بود و چون ایشون رو اومدن قلمداد کردن که ضد نظام هست، خود به خود احترام به ایشون رو هم یک کار امنیتی و ضد نظام حساب میکنن، با اینکه اینجور نیست و چون ایش منتقد دلسوز و خیرخواه بود که متاسفانه قضیش دونسته نشد.
شما مطلعید که خب نظر ایشون در مورد پیشنویس قانون اساسی فرق داشت با نظر آیت الله منتظری؟
نقطه اختلافش نظر به علت تغییر هست که آیت الله منتظری و آیت الله بهشتی و بسیاری فقهای دیگه که در اون مجلس بودن عنایت داشتن که این باشه، البته نه به علت مطلقه، مطلقه در سال 1368 اضافه شد، به علت تغییر که آیت الله منتظری و دوستانش میگفتن با به علت مطلقه تفاوت زیادی داره و یک مسئله زمینی بود و یک بیعت دو طرفه بین ملت و فقیه بود، نه که یک مسئله آسمانی و نفس از بالا و به قول روزی ها کشف کنن که چه کسی ولی فقیه بوده و ما کشف میکنیم ایشون از طرف خدا منصوبه و باید اطاعت کرد. چنین ولایتی رو آیت الله منتظری از اول قبول نداشتن و به همین دلیل هم در بازنگری قانون اساسی در سال 1968 رأی ندادن و اعلام کردن به این دلیل هست چون مطلقه اضافه شده. تعبیر ایشون این بود که حتی پیغمبر اکرم هم ولایت مطلقه نداشتن، در محدوده احکام اسلام ولایت داشتن. حتی پیغمبر اکرم چرا اصلا به یک فقیه و آیت الله منتظری در مورد ولایت فقیه با آقای حافظ جوادی اختلاف داشتن، یعنی طرفدار ولایت فقیه بودن ولی نه ولایت مطلقه.
ممنون. آقای کاظم کردوانی، در مقام عضو کانون نویسندگان ایران در نیمه دوم دهه 70 و آغاز دهه 80، شما با احمد صدر رئیس جوادی در کمیته دفاع از حقوق بازماندگان قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای پاییز 1377 همکاری داشتین. چه چیزی باعث شد که اعضای این نهاد مدنی احمد صدر رئیس جوادی رو به عنوان چهره فراحزبی به ریاست این کمیته بر بگزینن؟
من پیش از هر چیز باید فوت ایشون رو به خانواده محترمشون، به برادر گرانقدرشون و دوست عزیزمون آقای دکتر یاسر رئیس جوادی و به کلیه آزادی خواهان و مبارزین طرفدار استقلال و آزادی ایران تذکر بگم و همیشه یادشون برای ماها که میشناختیم ایشون رو حتما زنده خواهد بود و در تاریخ ما هم نام ایشون حتما به خوبی یاد خواهد شد. کمیته‌ای که ما در پایان فصل زنجیره‌ای در حقیقت درست کردیم در ایران که شما به اون اشاره فرمودید که من این وقت داشتم که چیزی بیش از دو سال با آقای صدر در واقع در این کمیته همکاری میکردیم، باید دید در چه موقعیتی این اصلا این به وجود آمد. ما در یه وضعیت بسیار مشکلی قرار داشتیم و در زمان قتل‌های زنجیری بعد از به قتل رساندن زنده یادان فروهرها داریوش و پروانه، بعد محمد مختاری و جعفر پوینده از کانون نویسندگان هست، در اون وضعیت خطیری که ما قرار داشتیم آقای صدر رئیس جوادی قدم پیش گذاشتن و با این پیشنهاد موافقت کردند که ما یک کمیته تشکیل بدیم تحت عنوان کمیته دفاع از حقوق قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای و در این کمیته علاوه بر خانواده های فروهرها، پوینده و مختاری، دو تا از وکلای این کسانی که به قتل رسیده بودن شرکت داشتند و آقای صدر رئیس جوادی بودند، آقای مهندس پایین‌فر بودند، آقای شاه حسینی بودند، بنده بودم، آقای زرفشان بود، آقای رئیس دانا بود، آقای مهندس گورسرخی بود از حزب ملت ایران فکر می‌کنند. به هر جهت در اون وضعیت برای نخستین بار بود در حقیقت که بعد از انقلاب اصولا چنین ترکیبی تشکیل میشد. در اون دوران بسیار کار شجاعانه بود پذیرفتن چنین ترکیبی با موقعیتی که ماها داشتیم، با وضعیتی که در جامعه ایران حاکم بود. یک این بود. در تمام این دو سال خورده‌ای که بنده این وقت رو داشتم که با ایشون در این کمیته بودیم، یکی از مهمترین خصوصیاتی که در وجود ایشون بود، یک احساس که باید احقاق حق کرد و برای حق از دست رفته مبارزه کرد و کوشش کرد بسیار برجسته بود. دوم جنبه مداراجویی ایشون، شاهد بودم که برخی اوقات خوب تنشایی در این کمیته وجود داشت، حتی بعضی وقتا حرفای درستی هم به ایشون زده نمی شد، منتها مطلقا ایشون به روی خودشون نمی آوردن، بسیار صبور بودند، بسیار اهل مدارا بودند و با یک نوع اشرافیت اخلاقی به ماجرا نگاه می‌کردند. و من فکر می‌کنم نامه‌ای که ایشون در سال گذشته نوشتند و عذرخواهی کردند از مردم ایران، خب اونم با شجاعت ایشون رو نشون میده. این جمله ایشون به نظر من بسیار مهمه: اگر ما پس از پیروزی انقلاب همچنان شانه به شانه ایستاده و دست در دست هم استبداد را نشانه گرفته بودیم و مشکلات را در سقوط شاه خلاصه نمی دیدیم، امکان بازتولید استبداد و فرو افتادن از استبداد سیاسی به استبداد دینی به انسان راحت و کم هزینه صورت نمی پذیرفت. خود این نظری که ایشون سال قبل در این نامه اعلام فرمودند چیز خلق استایی نبوده. شرکتشون در این کمیته و پایداریشون در این کمیته و همراهیشون در این کمیته، خود این نشون میداد که شون از سالها قبل این نظر رسیده است که سال قبل رسما اعلام کرد. و ما به علت تمام خصوصیات ویژه که داشت به اتفاق آقای صدر رو به عنوان دبیر شورای خودمون پذیرفتیم و از این جهت بسیار خوشحالیم که در کنارشون بودیم.
آیه عبدالکریم لاهیجی، آیه صدر آیسه جوادی در دوران انقلاب در دولت موقت وزیر کشور هم بودند و در تحریزیه پیشنویس قانون اساسی شما با او همکاری داشتید. زیر و بم کوشش‌های این دوره ایشون چه بود؟
قانون اساسی پیش از ورود آقای خمینی به ایران و انقلاب مطرح بود. در پاریس بعد از اینکه آقای خمینی اومدند، آقای حسن حبیبی که از دوستان دوره دانشکده حقوق هم بود و در جبهه ملی هم با هم فعالیت داشتیم، با من در تماس بود و میگفت که اون یادداشت‌هایی داره میکنه. در تهران هم با وجود اینکه دوران سختی بود، به ویژه در دولت نظامی ازهاری، یک جلسه ای در منزل آقای صدر آیسه جوادی داشتیم. تا وقتی که آقای خمینی به ایران اومد و جزو همراهان ایشون آقای حبیبی هم بود، همون روز ورود حبیبی دست نوشته های خودش رو به من داد، حاشیه ها و در حال اظهار نظرهایی هم کردم. تا باز پیش از 22 بهمن آقای صدر با من تماس گرفتن و گفتن که از طرف شورای انقلاب به ایشون مأموریت داده شده که راجع به طرح قانون اساسی با یه هیئتی کار کنن. و بعد به پیشنهاد من آقای ناصر کاتوزیان و آقای محمد جعفر لنگرودی که هر دو از اساتید دانشکده حقوق هم بودند دعوت شدند و اولین جلسه باز قبل از 22 بهمن به معرفی آقای ناصر میناچی در اون جلسه ما حضور داشتیم. آقای صد با آقای فتح‌الله بنی‌صدر آمدند و خب آقای صد گفتند که با توجه به اینکه ایشون وزارت کشور رو پذیرفته بود و آقای بنی‌صدر هم در غیاب آقای مبشری که همچنان در پاریس بود متصدی معاونت وزارت دادگستری بود، دیگه نمیتونن در جلسات ما حضور داشته باشن و در حال خواستن که ما کارمون رو شروع کنیم و این کار آغاز شد. میناچی که در جلسه بود، او هم پس از انقلاب به عنوان وزیر ارشاد تعیین شد و بنابراین کار رو ما چهار نفری ادامه دادیم و تر رو آماده کردیم و این تر رفت به دولت و اون قسمتی که زیر نظر آقای دکتر یدالله صحابی بود به عنوان طرح‌های انقلاب. یکی دو جلسه هم من و ناصر کاتوزیان رو دعوت کردم چون حبیبی دیگه در ایران نبود و بعد هم به شورای انقلاب رفت. البته در شورای انقلاب یک تغییراتی در اون طرح دادن، مثلا در یکی از مواد ما گفته بودیم جمهوری اسلامی نظامی است بر مبنای دموکراسی، کلمه دموکراسی رو برداشتند، شورای انقلاب تصویبش کرد، شورای انقلابی که منصوب آقای خمینی بود و خود آقای خمینی هم اونو پذیرفت. هرگز اصل ولایت فقیه نبود، ساختارش ساختار هر قانون اساسی دموکراتیک دیگری بود، یعنی مجلس شورای ملی بود، دولت با ریاست رئیس جمهوری که توسط مردم انتخاب میشد و قوه قضاییه مستقل. خب بعدن این رفت مجلس خبرگان و همون مسائلی که در وقت اجازه نمیده که من بخوام به تفصیل بگم. یعنی اون طرحی که آقای صدر به عنوان نماینده شورای انقلاب از ما خواسته بود و بعد به شورای انقلاب رفت که در اون شورای انقلاب دیگه فکر می‌کنم آقای صدر عضویت نداشت چون آقای صدر وارد دولت شده بود، ولی در اون شورای انقلاب تصویب شد، با اون چیزی که از توی خبرگان در اومد به تمام معنا تفاوت داشت. به خاطر همین هم بود که میدونید نهضت آزادی و شخص آقای مهندس بازرگان و دیگران بارها گفتند که با قانون اساسی که در اون ولایت فقیه باشه موافقتی ندارند و خب جزای این صراحت لهجهشون رو هم دادند و میدونید که بیشترشون متاسفانه مورد خشم و غضب حکومت قرار گرفتند، تا حدی که الان هم حتی برای خانواده مرحوم احمد صدر آیسه جوادی اجازه برگزاری مجلس سوگواری هم نمیدن.
آیه رضا علیجانی، در دوران آغاز انقلاب احمد صدر آیسه جوادی هدف انتقاد گرایش‌هایی بودند که امثال آقای صدر آیسه جوادی رو لیبرال می‌دونستان و هم بعد هدف حمله گرایش غالب در حاکمیت قرار گرفتن. فرایند نگاه نقادانه به فعالیت احمد صدر رئیس جوادی چگونه است اکنون؟
آقای کاتوزیان، شاید این سوال رو در این فرصت اندک نشه بهش پرداخت، ولی ما گاهی اوقات گفته ها و نظرات افراد رو در نظر میگیریم و گاهی اوقات رفتار و عملشون رو. در رابطه با آقای صدر و بسیاری از دوستانشون ما این تطابق رو میبینیم. یعنی آقای صدر از ابتدا از حقوق انسان ها دفاع میکرد، حالا ممکنه در برداشتش از برخی از پدیده های تاریخی و اجتماعی به خطا رفته باشه. من اشاره کنم به همین عذرخواهی که ایشون در آخر عمرش کرد و فکر میکنم جملات اون عذرخواهی درسی برای همه روشنفکران باشه. ایشون اونجا میگه من از انقلاب کردن و از همکاری یا از مبارزه هیچگاه انتقاد نمیکنم، حتی همکاری با روحانیون یا رفتن تو قدرت، بلکه از این که ما قصور و کوتاهی و ناتوانی داشتیم در اینکه جلوی این انحراف رو بگیریم. بعد پایینترش انتقاد میکنه از این که ما به پایگاه‌های این بخش سنتی بی‌توجه بودیم، و بعد بازم به روشنفکران که کاش ما شانه به شانه هم میستادیم و مسئله اصلی رو نشانه میگرفتیم و استبداد دینی نمیافتادیم. آقای صدر به نظر من با یک شجاعت اخلاقی میگه و با یک تسامح و بزرگواری هم این رو میگه، این یه نوع عذرخواهی از طرف همه است. اما آیا منتقدین آقای صدر بیشتر مصداق این انتقادات نیستند؟ یعنی آقای صدر و برخی از دوستانشون در حال تسامح و مخرج مشترک گرفتن رو به جای مرزبندی ملاش قرار دادند. آیا قاطعیت، تندروی، خشونت و همینطور لیبرال خوندن کسانی که به حال با آزادی و دموکراسی معتقد بودند در عقیدهشون و به حال در رفتارشون به طور نسبی این رو بیشتر از بقیه رعایت می‌کردن، آیا خود همین نمیتونه مصداق این انتقاد باشه؟ من فکر میکنم که در مراحل انتهایی عمر آقای صدر این نکات برجسته است، نکاتی مثل همین مدرک‌هایشون، پیگیری قطعه‌های زنجیری، نامه‌نگاری‌های شجاعانه‌ای که داشتن. هرچند این نامه‌نگاری‌ها شاید به لحاظ تاریخی در یک نگاه کلان یه مقدار تلخ باشه، اخریشون آقای علی اصغر رئیس جوادی شاید 30 سال پیش این نامه‌ها رو مشابه این نامه‌ها رو برای شاه می‌نوشت. آیا تاریخ ما در جا نمیزنه که بعد از 30 سال برادر دیگر این بار در حکومت جدیدی که میخواست روابط و مناسبات جدیدی رو جایگزین بکنه به نقطه‌ای برسه که هیچ نوع تلاش و فعالیتی جز نامه‌نگاری به هر حال مرکز اقتدار براش راهی باقی نمونده باشه؟ من فکر میکنم باید روشنفکران و فعالان سیاسی ببینن که چرا ما بعد 30 سال از منظر سیاسی و از منظر تحلیل ساخت قدرت آیا این درجا زدن رو نبایستی ما ارزیابی و ریشیابی بکنیم؟ بهتر نیست که به جای متهم کردن دیگران به نقد خود هم بپردازیم و ببینیم که خود ما هم چقدر سخت داشتیم؟ و این شجاعت اخلاقی آقای صدر نشون میده که به هر حال راه برون رفت از این بنبست همینه، یعنی برگشتن به ارزیابی کردن و این تسامحی که آقای کردمانی اشاره کردن، بلند نظری و مداراگری، این نیاز تاریخی ماست. تا نتوانیم به این خصایص و به این ویژگی ها دست پیدا بکنیم، در بر همین پاشنه خواهد چرخید، درجا زدن تکرار خواهد شد. پرونده آقای صدر بعد از حدود یک قرن بسته شده و حالا آقای صدر در مقابل ماست. وجدان تاریخی ما پیشون رو قبولی میده. امیدواریم که ما هم بتوانیم الهاماتی بگیریم و بر اون بیفزاییم و بر این انباشت اضافه بکنیم و ادامه بدیم، شاید روزی به دموکراسی برسیم.
آقای احمد منتظری، 11 سال پیش وقتی یدالله صحابی، یکی از بنیانگذاران نهضت آزادی که همون تشکلیه که احمد صدر رئیس جوادی هم در کنار بنیانگذارانش قرار داشت، درگذشت، رهبر جمهوری اسلامی ایران پیام تسلیتی فرستاد. اما این بار پیام تسلیتی برای درگذشت احمد صدر رئیس جوادی که وکیل رهبر جمهوری اسلامی هم بود در دوران قبل از انقلاب فرستاده نشد. این تفاوت برخورد چگونه قابل توضیحه؟
بعد از خودشون سوال بشه، ولی تحریکاتی که در کل نظام علیه نهضت آزادی صورت میگیره فکر میکنم موثر بوده. یعنی جو جوری شده که خودشون هم اون مساله اون جو رو رعایت میکنه. یعنی در سالهای اخیر تبلیغات زیادی علیه نهضت آزادی شده، با اینکه این نهضت از نظر سابقه فعالیت سیاسی و مبارزاتی از نهضت آقای خمینی 2 سال جلوتره. یعنی تاسیس رسمی نهضت آزادی 1340 هست، با اینکه مبارزات آقای خمینی و یارانش از سال 42 شروع شد و این سابقه باید لحاظ می شد و اقدامات علیه این کسایی که هم ملیان و هم مذهبی و اون زمانی که حالت دین گریزی بود در بین مخصوصا دانشجوها و ملیت رو با مذهب در تضاد می دیدن، اینا آمدن کاشتی دادن ملیت رو با مذهب که جوانها بمونن در مذهب و هم ملی باشن و هم مذهبی. چنین خدمات بزرگی کردن ولی قدرشناسی مسلم نمیشه و امیدواریم که این کاری که با این گروه کردن و با آقای حسن جوادی در مورد دیگران فرصت رو از دست ندن. یعنی کسایی که فهیم هستن و منتقد هستند و خیرخواه هستند و الان به جرم اظهار نظر و به جرم خیرخواهی در زندان و حصر به سر میبرند، این نظام این فرصت رو از دست نده و اونا رو آزاد کنه و ازشون عذرخواهی کنه و اون حقوقی که از اونا ضایع شده به اونا برگردونه و نظامی هست که ادعای اسلامی بودن داره و ادعای جمهوری بودن داره کارهای شایسته خودش انجام بده. امیدوارم.
نگاه به 7 دهه تلاش احمد صدر حاج سید جوادی در پی درگذشت. با سپاس از شما آقای احمد منتظری، آقای عبدالکریم لاهیجی، آقای رضا علیجانی و آقای کاظم کردوانی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.